چند روز قبل صحبت جالبی داشتم با مردی که در مورد دورویی و ریاکاری گله و شکایت می‌کرد. در مورد اینکه گاهی عده‌ای ادعا می‌کنند که مسیحی هستند اما طوری زندگی می‌کنند که به هیچ وجه تناسبی با زندگی مسیحی نداره و کاملاً مغایر با ایمان مسیحیه. او فردی رو مثال می‌زد که می‌خواست از بکار بردن الفاظ رکیک اجتناب کنه و حتی وقتی کسی این الفاظ رو به کار میبره از او انتقاد میکرد، اما بعد میرفت و فیلمهایی رو تماشا میکرد که پر از حرفهای رکیک و زشت بود. این مرد میگفت چنین افرادی مشتی ریاکار و افرادی دورو هستند. خب در صحبتهایی که او میکرد حقیقتی نهفته بود. ضمن صحبت از او خواستم که به کلیسای ما بیاد و او گفت خب ولی چرا تو به کلیسای ما نمیای؟ به او گفتم خب احتمال داره در فرصت مناسبی بیام. اینجا بود که او با زیرکی شروع کرد به توضیح دادن اینکه کلیسای او یک کلوپ شبانه است و خود او مدیر یک کلوپ کمدیه. این اتفاق گاه گاهی برای رهبران روحانی میفته که با کسی مواجه میشن که خودشون رو باهوش و زرنگ میدونند و از رهبران دعوت میکنند که به کلیسای اونها برند و بعد اون کلیسا تبدیل به بار و کازینو و کلوب میشه. در هر صورت این مسئله سوالی رو پیش میاره که چه چیزی یک شخص رو برازنده رفتن به کلیسا میکنه؟ چه چیزی لازمه که شما انجام بدید تا بتونید پرستشی شایسته داشته باشید؟ شما شاید شنیدید که عده‌ای خیلی به کلیسا نمیرن و یا اصلاً به کلیسا نمیرند و میگن اگه به کلیسا برن سقف کلیسا رو سرشون خراب خواهد شد. البته اونا شوخی میکنن، اما این امکان هست که فکری درون اونهاست که به اونها میگه شما لایق رفتن به کلیسا نیستید یا هنوز آمادگی رفتن به کلیسا رو ندارید. خب از طرفی خدا یقیناً دنبال افراد گم شده میگرده. او به طور حتم میخواد کسانی که از او بیگانه شدن و از او برگشتن بدونن که میتونن بخشش خدا رو دریافت کنن. اگه اونها فروتنانه و با توبه به حضور خداوند بیان، او با آغوش باز از اونها استقبال میکنه. اگه اونها به کلیسا برگردن و در ردیف پشت بنشینن و یا در جلسات خانگی فروتنانه حاضر بشن و نخوان زیاد در هر موردی حرف بزنن، این عالیه. کسی که سعی میکنه به خداوند نزدیک بشه مقدمش رو گرامی میدانیم. اما از طرف دیگه کسانی که فکر میکنن رابطهشون با خدا خوبه چی؟ شاید اونا فکر میکنن که خدا اونها رو خواهد پذیرفت چون آدمای خیلی خوبی هستن. به هر حال خیلی ها اینطور فکر میکنن که چون آدمهای خوبی هستن خدا رابطهش با اونا خوبه و نیازی به توبه و نجات ندارن. اما در مورد این طرز فکر چی باید گفت؟ افرادی هستن که فکر میکنن اگر یک روز در هفته رو طور دیگه ای زندگی کنن، روحانی باشن و بقیه روزهای هفته رو از اصول دنیایی پیروی کنن و بر طبق اونها زندگی کنن و در کلیسا منظم و نجیب و خارق‌العاده ظاهر بشن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چنانکه گویی بر اساس یک سری قوانین متفاوت از دیگران زندگی میکنند. خب بخش جالبی در مزمور 24 هست که در این مورد صحبت میکنه که یک شخص باید در پرستش چطور به خدا نزدیک بشه. در مزمور 24 از آیه 3 شروع میکنه و این طور میگه: کیست که به کوه خداوند براید و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ او که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد. او برکات خدا را از خداوند خواهد یافت و عدالت را از خدای نجات خود. این از طبقه طالبان او، طالبان روی تو ای خدای یعقوب. چیزی که در اینجا میبینیم اینه که در مورد صعود به کوه خداوند بحث شده. معنی اون چیه؟ در اسرائیل باستانی، مخصوصا اورشلیم، بالاترین نقطه شهر، مرتفع‌ترین جای شهر، مکانیه که معبد خداوند در اونجا بنا شده. پس وقتی مردم می‌خواستن که خدا رو بپرستن به بالای کوه می‌رفتند. حتی یک سری از مزامیر در عهد قدیم هست که به مزامیر صعود یا مزامیر فراز معروف هستند. حالا من از صعود به عنوان دادن مجوز برای کسی صحبت نمی کنم. من از صعود در مورد بالا رفتن یک بالون در اثر هوای گرم هم صحبت نمی کنم. به همین ترتیب مزمور هم عملاً در مورد بالا رفتن از کوه صحبت می کنه. در حالی که شخص برای پرستش به معبد میره، در طول راه سرود میخونه و بر کلام خدا تأمل میکنه. در این مزمور او وقتی اشاره میکنه به اینکه کیست که به کوه خداوند براید. اون عملا داره در مورد طرز فکر شایسته صحبت میکنه. چه کسی در چهارچوب درست فکری قرار داره تا بتونه خدا رو بپرسته؟ بعد او اینجا به چند چیز اشاره میکنه. او میگه او که پاک دست و صاف دل باشد. هر دوی اینها چیزهای مهمی هست و به دو عرصه متفاوت از زندگی ما و پرستش ما مربوط هستند. یکی پاک دست و دیگری صاف دل هست. میتونید ببینید که هر دوی اینها به تمامیت شخص مربوطند. دستها بر اعمال و کرداری که انجام میدیم دلالت دارند و قلب بر اخلاق، طرز فکر و رفتار مربوط هست. خب نحوه پرستش چی؟ از شما انتظار میره در مقابل خداوند چه نوع پرستشی بکنید؟ بعضی از افراد فکر میکنن که تنها نوع پرستش شایسته بر اساس یک سری مناجات نامه خاصه. مناجات نامه رو معیار یا شکل پرستش یا الگویی برای پرستش میدونند. به اصطلاح برای خودشون معیارهایی با تکیه بر نوع موسیقی و نوع اشعار درست کردن که چقدر باید سرود خوند، چقدر باید کلام رو خوند و از چه نوع سازی و یا چه نوع آهنگی باید استفاده کرد و بر رعایت این معیارها تاکید می‌کنند. در کتاب مقدس معیار و الگوی خاصی برای ترتیب دادن سرویس‌های کلیسایی وجود نداره. در عهد جدید به ما گفته شده که رسولان خودشون رو وقف دعا و کتاب مقدس و پاره کردن نان نمودند که به معنی شرکت در شام خداوند هست. اما بیشتر از این در مورد ایجاد شکل خاصی برای سرویس کلیسا در عهد جدید وجود نداره. اما به هر حال فرم‌های پرستشی متفاوتی در طی سالها با ظاهری متفاوت در فرهنگ‌های گوناگون در مسیحیت ایجاد شده. اما کسانی که به کلیسا میان باید چیکار کنند؟ اونا باید چطور فکر کنند و چطور رفتار کنند؟ خب در کتاب مقدس روش‌های متفاوت زیادی برای پرستش خدا عرضه شده. داوود وقتی تابوت عهد به اورشلیم آورده می‌شد تا در اونجا قرار بگیره، نیمه برهنه در مقابل تابوت می‌رقصید. او تا کمر برهنه شد و بدون در نظر گرفتن موقعیت خودش، مانند دیوانگان در حالی که به وجد آمده بود، در مقابل تابوت عهد می‌رقصید. از طرف دیگه در عهد قدیم انبیا مردم رو توبیخ می کردند و به اونا می گفتند در پلاس و خاکستر توبه کنند. لباسهای زبر بپوشند تا این ناراحتی زشتی گناه رو به اونها یادآوری کنه. اونها باید خاکستر رو بر سر و رویشون می ریختند تا ندامت واقعی از گناه و وحشت حاصل از اون رو نشون بدن. اینها هر دو فرمهای متفاوت پرستش هستند که به نظر دیوانوار می رسند. چیزی که پرستش‌های حقیقی و صمیمانه رو به هم پیوند میده، قلبی هست که به سوی خدا مایله و برای شنیدن از او بازه. این قلب باید توبه‌کار و صمیمی باشه. پرستش تنها با حرکات و حرف نمیشه و عملاً در گروه رابطه‌ای صمیمانه با خداست. من همیشه بین چیزی که بهش ایمان رسمی و ایمان شخصی میگیم فرق قائل هستم. این چیزیه که درکش اهمیت زیادی داره، چون هیچ کس با ایمان رسمی نجات نخواهد یافت. اون مربوط به رابطه با یک تشکیلات مذهبی خاصه. حالا البته اینجا ما فقط از مسیحیت صحبت میکنیم. هیچ کس صرفاً به خاطر اینکه عضو تشکیلات مسیحی هست نجات نخواهد یافت. میدونیم که مذاهب دیگه ساخته دست بشر هستن و این رو هم میدونیم که مسیح تنها راه نجاته و برای نجات باید به حضور او بیاییم. اما فقط به خاطر اینکه شما عضو کلیسایی هستید معنیش این نیست که با عیسی مسیح رابطه شخصی صمیمانه‌ای دارید. شما دلتون نمیخواد که رابطه ظاهری رسمی داشته باشید که فقط شامل یک سری حرکات و حرفهای رسمیه. فکر نکنید که آیین‌ها شما رو نجات میدن. نیاز واقعی ما داشتن رابطه‌ای بر اساس ایمان شخصی با خداونده، نه فقط رابطه با یک سازمان یا یک کلیسا. پس این اهمیت حیاتی داره که شما به همراه برادران و خواهران ایمانی با رابطه‌ای شخصی به حضور خداوند بیایید. شما باید روح پرستش داشته باشید. میدونید وقتی عیسی بر سر چاه داشت با زن سامری بحث میکرد، به او گفت که خدا به دنبال پرستندگانی هست که او رو در روح و راستی میپرستند. معنی در روح و راستی یعنی چی؟ خب قبل از هر چیز شما باید ارتباط داشته باشید. لازمه که به لحاظ احساسی ارتباط داشته باشید. به این دلیل گفتم که تنها وجود نام شما در دفتر اعضای هر کلیسایی کافی نیست. خدا میخواد رابطهش رو با شما نزدیکتر کنه. این رابطه شخصی با شماست. به این دلیله که باید در روح خدا باشیم. باید در پرستش هامون در مقابل خدا خودمون رو با تمام قلب و احساس به او بسپاریم. نه اینکه فقط به عنوان عملی به او نگاه کنیم که باید انجام بشه. مثل قرار دادن یک سکه در دستگاه برای خواندن آهنگی و بعد منتظر نتیجه باشیم. بخش دیگه راستی هست. ما باید خلوص انجیل عیسی مسیح رو داشته باشیم. خیلی دروغ‌ها وجود دارند. انحرافات زیادی و مذاهب زیادی در دنیا وجود دارند. و ما لازمه که در راستی بر خداوند، منجی و بازخرید کننده ما عیسی مسیح تمرکز کنیم. پس چه چیزی شما رو شایسته پرستش خدا می‌کنه؟ خب شما لازمه که خدای حقیقی و نجات در عیسی مسیح رو بشناسید. با قلب و فکری فروتن بیاید و خدا رو در روح و راستی بپرستید. وقتی این کار رو بکنید، رابطه دوستیتون رو با خدا گسترش خواهید داد و این باعث بیشترین لذت و رضایت برای شما و خداوند خواهد بود. خداوندی که میخواد شما رو نجات بده.